هفت شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز شنبه 10 اسفند ماه 1398، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با اخبار و گزارش های تازه در این مجله شامگاهی. اما در آغاز رضا جمالی با شماست با تازه ترین اخبار ایران و جهان. رضا
ممنون. پروانه، شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، کیانوش جهانپور معاون وزیر بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 43 تن رسیده است. او همچنین آمار مبتلایان به این ویروس در ایران را 593 تن اعلام کرد.
در کل به نظر میاد که با توجه به این یافته ها 205 نفر مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور ظرف 24 ساعت گذشته داشتیم که از این تعداد 52 نفر در استان تهران تشخیص داده شدند، 21 نفر در استان قم، 17 نفر در استان گیلان.
برخی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها معتقدند که آمار قربانیان کرونا در ایران بیشتر از آمارهای رسمی است. در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ابزاره قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان قم از منع خروج افراد مشکوک به ویروس کرونا از این شهر از روز دوشنبه خبر داد. او گفت در صورتی که افرادی دارای علائم ابتلا به کرونا باشند از خروج آنها جلوگیری و قرنطینه خواهند شد. وزارت خارجه کانادا هم به شهروندان خود در ایران هشدار داد با توجه به سخت‌تر شدن شرایط خروج از ایران که در پی ویروس کرونا رخ داده، بهتر از هر چه زودتر برای خروج از این کشور اقدام کنند. به دنبال گسترش ویروس کرونا در ایران، تاکنون شماری از شرکت‌های هواپیمایی از جمله خطوط هوایی ترکیه، امارات و قطر پروازهای خود از مبدأ یا به مقصد ایران را لغو کردند. وزارت خارجه کانادا همچنین هشدار بهداشتی برای سفر به ایران، ایتالیا و کره جنوبی را افزایش داده است. نمایندگان آمریکا و گروه طالبان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر در اقدامی که رسانه‌های بین‌المللی تاریخی خوانده‌اند قرارداد صلح امضا کردند. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به نمایندگی از دولت ایالات متحده این توافق را با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان امضا کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز شنبه در دوحه و محل امضای قرارداد حاضر شد و در سخنانی گفت کشورش از نزدیک پیروی طالبان از این قرارداد را زیر نظر دارد. او از طالبان خواست که به وعده خود برای قطع روابطش با تشکیلات تروریستی گروه القاعده و همچنین عدم حملات مسلحانه علیه دولت مرکزی در افغانستان پایبند بماند. انتظارها بر این است که این توافق صلح در 14 ماه آینده به خارج شدن نیروهای خارجی از خاک افغانستان و در نهایت به پایان خشونت‌های 18 ساله در این کشور ختم شود. روسیه و چین دو عضو شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو روز جمعه با خواسته دوباره دبیر کل این سازمان برای آتش بس فوری در شمال غرب سوریه مخالفت کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پی کشته شدن 33 سرباز ترکیه در حملات هوایی ارتش سوریه خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان درباره تنش تازه میان آنکارا و دمشق شد. آقای گوترش ضمن هشدار نسبت به حساسیت وضعیت کنونی گفت پیش از آنکه اوضاع از کنترل خارج شود، طرفین درگیر در سوریه باید هر چه سریعتر آتش بس را برقرار کنند. و سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان سال جاری در ایران ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل تأکید کرده که این سه تن به صورت ناعادلانه محاکمه شدند و ماموران در دوران بازجویی برای گرفتن اعترافات آنها را شکنجه کردند. مقامات جمهوری اسلامی به طور معمول انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری در این مورد را رد می‌کنند. عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرد که این سه زندانی در دوران بازجویی خود از دسترسی به وکیل محروم بودند. این سه تن در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند.
سپاسگزارم رضا. اما مروری کنیم بر گزارش‌های این بخش خبری. ساعتی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد 43 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. 593 نفر تا کنون به این ویروس در ایران مبتلا شدند. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه درجه هشدار درباره ویروس کرونا برای جامعه جهانی را از بالا به بسیار بالا تغییر داد. و امضای قرارداد تاریخی میان ایالات متحده و گروه طالبان، نمایندگان دو طرف در حضور نمایندگان 30 کشور جهان در دوحه این توافق را امضا کردند. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد که 43 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور همچنین تعداد مبتلایان قطعی به این ویروس را 593 تن اعلام کرد. به این ترتیب تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران نسبت به روز قبل از آن، یعنی روز جمعه، 205 تن افزایش یافته است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در سخنان روز شنبه خود به آمار دیگری علاوه بر جانباختگان و مبتلایان قطعی به ویروس کرونا هم اشاره کرد. اینکه در 24 ساعت گذشته 52 مورد قطعی ابتلا به ویروس کرونا در تهران شناسایی شده است. بر اساس آماری که این مقام وزارت بهداشت اعلام کرد، تعداد مبتلایان جدید در شهر قم که کانون شیوع ویروس کرونا شناخته می شود 21 مورد بوده است. این رقم در استان گیلان 17 مورد و در استان گلستان 22 مورد گزارش شد. اما آقای جهانپور بیش از همه بر استان گلستان تاکید داشت و هشدار داد که این استان نیز در حال تبدیل شدن به کانون شیوع است.
22 نفر در استان گلستان که به نظر میاد استان گلستان در ادامه شیوع بیماری در نوار ساحلی شمال کشور به نوعی به یک کانون شیوع داره تبدیل میشه و وضعیت گلستان به نظر میاد که با توجه به آمار دو روز اخیر وضعیتی هست که افزایش تعداد مبتلایان رو ما به طور چشمگیر در استان گلستان شاهدیم.
او همچنین شمار مبتلایان در کاشان را از کل مبتلایان اصفهان بیشتر دانست و افزود افزایش مبتلایان به کرونا در این شهر شیبی تند دارد. سخنگوی وزارت بهداشت بار دیگر به گزارش جدید بی بی سی فارسی به نقل از منابع بیمارستانی در مورد جانباختن 210 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا واکنش نشان داد. کیانوش جهانپور این گزارش را شایع پردازی و مطالب نادرست و ضد و نقیض توصیف کرد و افزود ما آمار را بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی می‌دهیم و نه بر اساس آزمایش‌های اولیه و بالینی و در بسیاری از موارد ممکن است افراد سندروم‌های حاد تنفسی داشته باشند. در همین حال سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس آنچه گزارش‌های داخل کشور نامید اعلام کرد، شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا که همه استان‌های ایران را در بر گرفته بیش از 300 تن است. این سازمان از جمله گفت شمار جانباختگان در قم به 114 تن، در تهران به 30 تن، در کاشان به 22 تن و در اصفهان به 21 تن رسیده است. از سوی دیگر در پی شیوع ویروس کرونا در ایران و در واکنش به درخواست‌های خانواده‌ها برای حفظ جان زندانیان، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که پیشتر دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان را صادر کرده بود، در بخشنامه جدیدی دستورالعمل‌های تازه‌ای صادر کرد. او به تمام قضات دادسراها و دادگاه‌ها دستور داد از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب کنند. بر اساس این بخشنامه همچنین محکومانی که محکومیتشان قطعی شده است و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند تا پایان فروردین سال آینده جز در موارد ضروری نباید به زندانها معرفی شوند. پیشتر برخی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای وضعیت بهداشت و اخبار مربوط به شیوع کرونا در زندان‌ها را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران شده بودند.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. اما در همین زمینه سازمان بهداشت جهانی روز گذشته درجه هشدار درباره این ویروس را از بالا به بسیار بالا تغییر داد. نماینده بابلسر هم از مردم خواسته به شهرهای شمالی کشور سفر نکنند. در همین زمینه ساعاتی پیش در گفتگویی که با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک داشتم، ابتدا از وی پرسیدم تغییر درجه هشدار سازمان بهداشت جهانی از بالا به بسیار بالا چه معنایی میتواند داشته باشد؟
این بالاترین درجه هشداری هست که سازمان بهداشت جهانی داره. این به معنی اینه که به طور گسترده داره ویروس کرونا در دنیا گسترش پیدا میکنه. الان 60 منطقه یا میشه گفت 59 کشور و یک کشتی حامل این ویروس هستند و اونها جا نفوذ کردن. عملاً این ویروس در میشه گفت کشور عمده کشورهای اروپا، عمده کشورهای آسیا به جز آسیای میانه، اروپا عمدتاً اروپای غربی این ویروس حضور داره، در آفریقا و آمریکای جنوبی در حال گسترش هست و در استرالیا هم که هست. یعنی این وضعیت داره از حدود 200 کشور جهان، چون بعضی از مناطق هم به حساب اومده، در واقع میشه گفتش که در بیش از یک چهارم اونها این ویروس حضور داره و در حال این از این زاویه سازمان بهداشت جهانی درجه هشدارش به بالاترین سطح ارتفاع داده.
آقای نایب هاشم، برخی از مقامات ایرانی روز گذشته احتمال دادن که بین 10 تا 15 هزار نفر تا کنون در ایران به کرونا مبتلا شدن. این موضوع چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
این میتونه صحت داشته باشه و بیش از اون میتونه مصرف باشه. مقاله‌ای هستش یعنی 4 روز پیش، اون موقعی که فقط در 28 کشور نه در 60 کشور، در واقع الان خیلی گسترشش بیشتره، اون موقع بر مبنای محاسبه و مقایسه با کشورهای دیگری که در ابتدا ویروس رو شناسایی میکنن و تدابیر جدی برای مقابله بر اون میاندیشن، برآورد داشته که 18300 نفر تا 4 روز پیش به این ویروس مبتلا شدن. بر اون برآورد اگه ادامه بدیم بین 20 تا 30 هزار قاعدتاً باید باشه و رقم‌هایی هم که وجود داره، مثلا گفتیم از 59 کشور و یک کشتی، در اون کشتی که 3700 نفر در اون حضور داشتن، 19%، یعنی 709 نفر در اون مبتلا شدن و خب میزان کسانی که تاکنون فوت کردن 6 نفر، یعنی 100 برابر کسانی که فوت کردن در مبتلا به این ویروس شدن. در ایران هم با توجه به اینکه از ارقام متفاوتی مطرح شده، از خود ارقام رسمی بسیار پایین‌تر هست، ولی ارقامی که از طریق پزشکان به دست اومده حدود 200 نفر تاکنون فوت کردن در اثر کرونا ویروس و خب اگر استاد بکنیم باز هم به اون رقم 20000 نزدیک.
چقدر در شرایط کنونی در ایران ردیابی ویروس کرونا بر اساس ارتباطاتی که مبتلایان با دیگران داشتن میتونه امکان پذیر باشه؟
میتواند امکان پذیر باشه اگر که در این رابطه بیاندیشن. متاسفانه در حال حاضر در ابتدا که خب کیت‌های مخصوص وجود نداشته، صحبت سر این بوده که 15 کیت تنها در اختیار انستیتو پاستور بوده. سازمان بهداشت جهانی بسیاری از این کیت‌ها رو در واقع تقدیم کرده به ایران، ولی که متاسفانه می‌بینیم که توزیع عادلانه و بر مبنای اصول علمی این کار انجام نمیشه، به جای که در اختیار بیمارستان‌ها باشه و اونها موارد مشخصی رو که بسیار مشکوک هستن، ظاهرا هنوز هم این کیت‌ها منظور کافی نیست، از اونها استفاده بکنن. در میان مجلسیان رفتن، مقامات کشوری و لشکری هستش که خودشون و اطرافیانشون دارن خودشون رو آزمایش می‌کنن و مردم عادی بی‌بهره هستن. شاید عملی هم نباشه که در حال حاضر از همه تست رو به عمل بیارن، ولی طبیعیه که کسانی که حد زده میشه که در تماس بودن با کسانی که در حال حاضر مبتلا هستن باید حتما آزمایش بشن و این کار عملی است، ولی در شرایط موجود با پیشرفت نامطلوبی که وجود داره از این نظر متاسفانه ما باید شاهد وضعیت‌های بغرنج‌تر و نامطلوب‌تر از این هم باشیم.
آیا سازمان بهداشت جهانی میتونه کمک خاصی رو داشته باشه به ایران در این زمینه؟ آیا امکانش وجود داره؟ پروازهاشون به تعویق افتاده ظاهرا.
این هفته حتما میرن، یعنی قرار بوده که اول الان دو روز پیش اونجا باشن، ولی که این به تعویق افتاده. قطعا آماده دارن میشن برای سفر بعدی. همسر من که در ژنو خب با اونها صحبت کرده، با بعضی از اونها، و در حال اطلاعات جدید رو در اختیار اونها خواهیم داد. فردا من از امروز در ساعتی دیگه به ژنو میرم و قطعا در خلال هفته آینده سعی میکنیم به سازمان بهداشت جهانی در ارتباط نزدیک باشیم و پیگیری بکنیم ماجرا رو و خب قطعا اطلاع رسانی بکنیم. این قطعا این هیئت خواهد رفت، برای اینکه به چه شکل سفر خواهد بود باید برنامه‌ریزی بشه و مسلمه که میتواند یا باید در واقع وظیفه خود میدونه سازمان بهداشت جهانی در این رابطه کمک کنه. ما با سفیر سرخ هم در ژنو تماس اولیه رو گرفتیم و قطعا در هفته پیش رو سعی میکنیم که در این ارتباط بیشتر فعال باشیم.
گفتگویی بود که با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک، داشتم درباره هشدار جدید سازمان بهداشت جهانی درباره ویروس کرونا. اما در پاسخ به درخواست‌ها برای حفظ جان زندانیان در برابر ویروس کرونا، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در بخش نامه‌ای دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه در راستای ضرورت حفظ سلامت زندانیان در شرایط فعلی، برخی زندانیان محکوم به حبس و محکومان پرونده‌های مالی با اخذ وثیقه مناسب می‌توانند آزاد شوند. همچنین کمپین آزادی نازنین زاغری اعلام کرده که او در زندان اوین مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا است، اما ماموران زندان از انجام آزمایش برای وی امتناع می‌کنند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان، و ابتدا از وی درباره سابقه قوانین در حمایت زندانیان در شرایط گسترش بیماری‌ها در زندان پرسیدم.
قوانین در این زمینه وجود دارد، اما مهم این است که این قوانین لحاظ و رعایت بشد. یعنی بحث نبود یا فقدان حاکمیت این قوانین بر سازمان زندان ها هست. چیزی که در این زمینه وجود دارد این است که حقوق درمانی زندانیان یک بحث بسیار مهم هست که چه در قانون قوانین داخلی ایران، چه در اسناد بین المللی مثل ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم اونو امضا کرده و ملزم و متعهد به رعایت اون هست، به طور کامل این بحث مطرح میکنه که بایستی سلامتی زندانیان برای سازمان زندان ها و قوه قضایی بسیار مهم باشه، چون جان یک جان و سلامتی یک زندانی بسیار حایز اهمیت است. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که نبایستی هرگز تفکیک بین زندانیان در بحث برخورداری از مرخصی یا بحث جلوگیری از بیمار شدن آنها وجود داشته باشد. این بدان معناست که سن، جنس، نوع محکومیت، عقیده و باور یک زندانی نبایستی تأثیری در برخورداری وی از حقوق زندانی داشته باشد. بحث دیگری که در این زمینه بایستی به اون اشاره کردیم است که اصل 22 قانون اساسی ایران از ضرورت حفظ جان، مال، ناموس و اون وضعیت سلامتی یک ایرانی صحبت میکنه که به عنوان یک قاعده عامره بایستی در نظر گرفته بشه و لحاظ بشه. موضوع دیگری که در این زمینه بایستی بهش اشاره بکنیم این است که همین کارگروه یا قرارگاه مبارزه با کرونا قرار بوده از تمام ارگان‌ها و نهادها باشه. مصوبات این نهاد باید لازم الاجرا باشه برای تمام ارگان‌ها، فارغ از این که قوه قضایی هست یا سازمان زندان‌ها یا آموزش پرورش هست، چون بحث سلامتی تمام زندانیان و شهروندان ایرانی در این زمینه مطرح هست. اما متاسفانه خب علارغم این که تصویب شد که حضور زندانیان یا تجمع‌ها یا جاهایی که افراد به صورت گروهی در اونجا زندگی میکنن بایستی به حد اقل برسه، رعایت شرایط بهداشت اونها در نظر گرفته بشه، این بایستی لحاظ بشه. ما همچنان که میدونیم سازمان زندانهای ایران رسما اعلام کرده است که ظرفیت موجود زندانیان در زندانهای ایران چندین برابر حد استاندارد موجود است. یعنی اون امکانات، تجهیزات و وسایل پزشکی که در سازمان در زندانها بایستی برای همگان وجود داشته باشه متاسفانه در این زمینه وجود ندارد. ما یک آیین‌نامه داریم تحت عنوان آیین‌نامه تفکیک زندانیان. در این آیین‌نامه، در آیین‌نامه طبقه بندی اساس نگهداری زندانیان در ماده 13 بند الف تصریحاً اعلام میکنه، میگه مسلولین و سایر بیماری‌های واگیردار و بیماران صعب العلاج و لاعلاج تا زمان برخورداری از عفو تخفیف بایستی حسب دستورالعمل سازمان زندان ها با لحاظ سیاست های خود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا اینها در محل های خاص نگهداری بشن که تحت درمان کامل قرار بگیرن، یا اینکه بالاخره بشه با نظارت همون قاضی ناظر زندان به اینها مرخصی داده بشه، مشمول تخفیف مجازات بشن.
همونطور که در بخشنامه آقای رئیسی هم اومده، زندانیان با احکام بالای 5 سال که به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شدن نمیتونن از این مرخصی استفاده کنن. تکلیف این زندانیان بر پایه حقوق زندانیان چطور خواهد بود؟
این که آقای رئیسی اومده گفته فقط برای زندانیانی که تا 5 سال محکومیت دارن، خصوصا برای زندانیان امنیتی، این نمیتونه منطبق با همین حقوق درمانی یک زندانی باشه. اینو بایستی در نظر بگیریم که حقوق درمانی یک زندانی جزو قواعد عامره است، جزو قواعد حقوق بشر محسوب میشه که بایستی حتما لحاظ بشه. اگر سایر زندانیان سیاسی در ایران از این مرخصی یا از این درمان ها برخوردار نباشند، این نوعی از شکنجه جسمی و روحی علیه این زندانیان محسوب میشه که هر آن احتمال دارد به علت فقدان اون استانداردهای موجود در سازمان زندان‌ها این اتفاق برای اینها بیفته. بنابراین ترس و نگرانی از سلامت زندانیان حق طبیعی هست که این موضوع، همین نگرانی، یک نوع شکنجه بر این زندانیان محسوب میشه. این نوع تفکیک از لحاظ مدت و میزان محکومیت و نوع جرایمی که اینها مرتکب میشن از لحاظ سیاسی، این هم باز هم خلاف قانون هست و منطبق با حقوق یک زندانی و قوانین موجود نیست.
گفتگویی بود که با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری داشتم درباره حقوق زندانیان در زمان شیوع بیماری‌ها در زندان. اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. سری هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید: تلگرام، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا، راهی سری برای رسیدن به اخبار تازه از ایران و جهان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
تا اینجا نوبت میرسه به صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن. لازمه یادآوری کنم این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
اینطور که معلومه دو نوع کرونا اومده تو ایران، یکیش مخصوص مسئولینه که زود تشخیص داده می شود، همراه با شادابی از ظاهر شدن جلوی دوربین تلویزیون و گذاشتن پیام بدون ماسک از قبیل من هم کرونایی شدم و بعد از دو روز هم در خانه ماندن خوب می شود. نوع دوم مخصوص مردم عادی است که همراه با سرفه و عطسه شدید است و زرشکش می شوند و تا زمان مردن هم بعضیا کروناشون تشخیص داده نمی شود.
جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده کاستی ها و موارد منفی مدیریت خودش رو کوچک نمایی بکنه و موارد مثبت را بزرگ نمایی کنه. این کار رو هم از طریق رسانه به اصطلاح ملی، ولی در اصل دستگاه تبلیغاتی خیش پیش برده. اگر در طول این چند دهه حکومت جمهوری اسلامی، رهبران و مسئولین به جای هزینه هایی که برای فراهم کردن ماشین سرکوب ملت در داخل کشور و حمایت مالی گروه های تروریستی وابسته به خود در خارج از کشور صرف رفاه، آبادانی، آموزش و بهداشت کشور می کردن، الان مردم اینقدر ناامیدی، بیاعتمادی، رعب و هراس نداشتن. یه مقایسه بکنید از اقداماتی که طی همین چند دهه کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی برای ملت خیش کرده و آنچه جمهوری اسلامی با ایران و ملت ایران کرده.
چیزی که ما داریم اینجا باش برخورد میکنیم و داریم مشاهده میکنیم واقعا فراتر از ایناست و دروغ از رسانه‌های جمهوری اسلامی، از اطلاع رسانیشون واقعا موج میزنه. به عنوان مثال میگن آقا داروخانه ها برین، همه چی هست. ما چند شهر خانواده من هستن به هیچ عنوان مواد ضد عفونی کننده، الکل، دستکش و ماسک با کد مخصوص به هیچ عنوان موجود نیست، در صورتی که تلویزیون اعلام میکنن همه چیز هست اما واقعا نیست. برخورد بسیار غیر سیستماتیک و کاملا سنتیه و متاسفانه کاملا دروغه و به هیچ عنوان آمارشون صحت نداره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در قطر و با حضور نمایندگان 30 کشور جهان امضا شد، در حالی که این قرارداد گامی خواهد بود در جهت پایان دادن به جنگ 18 ساله‌ای که آمریکا در منطقه درگیر آن بوده تحلیلگران در مقابل معتقدند که برقرار شدن صلح میان گروه‌های درگیر در افغانستان آسان نخواهد بود و پیچیدگی‌های بسیار خواهد داشت. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از اهداف مهم دونالد ترامپ در عرصه سیاست خارجی آمریکاست. رسیدن به توافق با طالبان برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان میتواند موقعیت آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال را نیز تقویت کند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با مصطفی صدیقی، همکارم در رادیو آزادی بخش افغان، و ابتدا از او درباره مفاد این توافقنامه پرسیدم.
آوردن صلح به افغانستان از راه خروج نیروهای بین المللی از این کشور، ضمانت ها در کار مبارزه با هراس افغانی یا تروریسم از جانب طالبان، آغاز مذاکرات بین افغان ها و همچنین برقراری آتش بس همیشگی. توافق امروز در دوحه امضا شد، چون که شما هم گفتین در متن توافقنامه که از دفتر آقای خلیلزاد به دست ما رسیده، لفظ امارت اسلامی افغانستان به کار گرفته شده پیوسته، اما بدون بالش هر بار که این نام و عبارت ذکر شده توضیح داده شده که ایالات متحده اون را به عنوان دولت به رسمیت نمیشناسه و امریکا این گروه را به نام طالبان یاد کرده در این توافق نامه. در مجموع همونطور که بیشتر گفتیم در چند مورد اشاره شده، از جمله مثلا خروج نیرو، آمده که ایالات متحده متحدانش و شریکانش که در افغانستان نیرو دارن متحدن که ظرف 14 ماه از زمان اعلام توافق همه نیروهای نظامی خود را از افغانستان برون کنن. نکته دیگر بیشتر پرداخته شده به مسئله اعتمادسازی میان طرفهای منازعه، در مورد تبادل اسرا و زندانیان صحبت شده. به طور مشخص آمده که تا به 5000 زندانی طالبان و حدود 1000 زندانی از جانب دیگر که اشاره بیشتر به حکومت افغانستان است تا 10 ماه مارس آزاد خواهند شد، و 10 مارس روز آغاز مذاکرات بین الافغانی هم گفته شده که در او درباره آتش بس هم صحبت خواهد شد. در توافقنامه همچنین از طالبان خواسته شده که ضمانت های مشخص بدن در کار مبارزه با هراس افغانی، از جمله این که روابطشان را با اعضا و گروه های مثل القاعده قطع بکنن که اونها امنیت ایالات متحده و شریکان متحدانش را تهدید میکنن. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هم پیش از امضای توافقنامه در دوحه گفت برای اینکه روند صلح در افغانستان به پیروزی برسه، طالبان باید به تعهداتشان پایبند بمانند و عملیش بکنن.
اشاره کردید به صحبت‌های مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در جریان مراسم امضای این توافقنامه. آقای پامپیو همچنین گفته که آینده افغانستان به مردم این کشور برمیگرده. چقدر میتوان امید داشت که طالبان به این توافق متحد بمانند؟
سوال کلیدی هم امین است. نظریات در افغانستان، منطقه و بیرون از افغانستان در این مورد متفاوت است. عکس العمل که از جانب رهبر طالبان ملا هبت الله اخندزاده آمده، او در واقع امضای توافقنامه را یک کامیابی بزرگ خوانده، اما مردم در درون افغانستان هم امیدوارند هم نگرانند. نگرانی این است که خب در واقع این توافقنامه مشروعیت سیاسی طالبان را در سطح بین المللی بالا برده، اما مسئولیت هایشان حالا هم افزایش یافته که باید مسئولانه عمل بکنن. مسائل بسیار مهم برای مردم افغانستان، حالا حفظ دستاوردهایی هست که در 18-19 سال گذشته در افغانستان به دست آمده، مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، مثل حقوق زنان، آزادی بیان. اینها دستاوردهایی هست که بسیاری از مردم افغانستان خواهان حفظش هستند.
این مجله در اینجا به پایان میرسد. من پروانه وحید منش با آرزوی شامگاهی سراسر آرامش و سلامتی برای شما ازتون دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی دریچه باشید با روزبه بلحری. شب خوش.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
نگرانی از وضعیت زندان‌های ایران با ادامه شیوع ویروس کرونا در استان‌ها و شهرهای ایران. آغاز به کار 43 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ادامه بازداشت فعالان دانشجویی، نگرانی عفو بین‌الملل از خطر اعدام 3 از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان سال جاری و درخواست دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به سرکوب‌ها در ایران در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. در پی شیوع ویروس کرونا در ایران و در واکنش به درخواست‌ها برای حفظ جان زندانیان، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که پیشتر دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان صادر کرده بود، در بخشنامه جدیدی دستورهای تازه‌ای صادر کرد. ابراهیم رئیسی به تمام قضات دادسراها و دادگاه‌ها دستور داد از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب کنند. بر اساس این بخشنامه همچنین محکومانی که محکومیتشان قطعی شده است و در حال حاضر با قرار تأمین آزادند تا پایان فروردین سال آینده جز در موارد ضروری نباید به زندان‌ها معرفی شوند. رئیس قوه قضاییه چهارشنبه هفته گذشته در بخشنامه‌ای گفته بود برخی زندانیان محکوم به حبس و محکومان پرونده‌های مالی با اخذ وثیقه مناسب می‌توانند آزاد شوند. بر اساس این بخشنامه زندانیان محکوم به اقدام علیه امنیت ملی که محکومیتشان بیش از 5 باشد نمیتوانند از مرخصی استفاده کنند. جمهوری اسلامی عبارت زندانی سیاسی را به رسمیت نمیشناسد و از عبارت زندانی امنیتی استفاده میکند. اقدام علیه امنیت ملی نیز عبارت رایج مقامهای قضایی جمهوری اسلامی برای اعلان جرم علیه زندانیان سیاسی است. در روزهای اخیر برخی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای وضعیت بهداشت و اخبار مربوط به شیوع کرونا در زندان‌ها را نگران کننده خوانده و خواستار آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول برای زندانیان تا پایان دوران بحران شده بودند. خانواده آتنا دائمی، فعال زندانی مدنی، نیز از امضا کنندگان این نامه بودند. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی:
خیلی نگران آتنا هستیم، چون اونجا الان خودش چند وقت نامه داره از بیمارستان، باید اعزام بشه برای بیماریش. متاسفانه هیچ رسیدگی نمی کنن. ما همش پیگیریم، خودش اون تو پیگیره که بیارنش بیمارستان. دکترش گفته که اون بستری براش نوشته 1 که باید بستری بشه، بررسی بشه بیماریش، که نمیارن. بعد این بیماری کرونا هم که اومده بدتر از همه، ما خیلی شدیداً نگران نشونیم. یعنی کلا من فقط نگران دختر خودم نیستم، کل اون خانمایی که اونجا هستن. میدونم کوچکترین اتفاقی براشون پیش بیاد اینا رسیدگی نمی کنن. دیگه وای به اون روزی که خدای نکرده این بیماری توی خانم‌ها شایع بشه.
43 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه هفته گذشته کار خود را در ژنو آغاز کرد. در این نشست که نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران هم حضور خواهند داشت، قرار است گزارش جدید جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز بررسی شود. جاوید رحمان در این گزارش از سرکوب اعتراض‌های آبان و انتشار اخبار مربوط به کشته شدن 100 تن و نیز بازداشت 1000 تن به شدت انتقاد کرده است. ادامه بازداشت فعالان مدنی و صنفی، وکلا و روزنامه‌نگاران، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعمال شکنجه در زندان، روند دادرسی‌ها، شمار اعدام‌ها و اعدام کودک مجرمان، سرکوب تجمع‌ها، حقوق زنان، وضعیت زندانیان دوتابعیتی و کولبران از دیگر سرفصل‌های گزارش 20 صفحه‌ای جاوید رحمان است. با وجود انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران، بازداشت فعالان دانشجویی ادامه دارد. ضیاء نبوی، فعال دانشجویی و دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، هفته گذشته به دست ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. آقای نبوی پس از انتخابات سال 88 نیز بازداشت و نزدیک به 9 سال زندانی بود. همزمان کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت علی حقیقت جوان و امیر حسین علی بخشی به دست ماموران امنیتی خبر داد. از علت بازداشت آنها خبری در دست نیست. از سوی ملیکا قراگوزلو، دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی که در جریان اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شده بود، بر اساس رأی دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. پیمان حکمت، فعال سابق دانشجویی ساکن آمریکا، درباره برخورد با دانشجویان و فعالان دانشجویی در ایران عقیده دارد.
مسئله برخورد حکومت با دانشجویان رو به نظر من باید در یک بستر تاریخی بهش نگاه کرد. از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی همیشه یک بدگمانی و احساس خطر نسبت به دانشگاه و دانشجویان از سمت حاکمیت وجود داشته. حکومت هیچ وقت دانشگاه رو به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی خودش نگاه نکرده و همیشه سعی داشته با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف دانشگاه رو تحت کنترل بگیره، ولی تجربه این 4 دهه نشون میده که در این امر چندان هم موفق نبوده. در چند سال اخیر به موازات اوج گرفتن جنبش‌های اجتماعی خارج از دانشگاه، مثل جنبش کارگری، جنبش زنان، اعتراضات سال 96 و سال 98، میبینیم که برخورد حاکمیت با دانشگاه هم شدت میگیره و این به نظر من نشون دهنده اینه که حاکمیت از به هم پیوستن این جنبش‌های اجتماعی به شدت نگرانه و به هر نحوی میخواد که جلوی این همبستگی رو بگیره.
علی عزیزی، فعال مدنی آذربایجانی، در ارومیه به دست ماموران امنیتی در منزل پدریش بازداشت شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای عزیزی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. از دلایل بازداشت و اتهامات او اطلاعی در دست نیست. علی عزیزی پیشتر در جریان اعتراض‌ها به گرانی بنزین در آبان ماه در محل کار خود بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی ارومیه منتقل شده بود. این فعال مدنی آذربایجانی سپس در روز دوم آذر ماه با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی به صورت موقت آزاد شده بود. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه نسبت به خطر اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان سال جاری در ایران ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل تأکید کرد که این ستن به صورت ناعادلانه محاکمه شدند و ماموران در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف آنها را شکنجه کردند. رها بحرینی، پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین‌الملل:
عفو بین الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی خواستار لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی شده. این سه نفر در رابطه با اعمال تخریب و تحریق صورت گرفته در اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند و بعد از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه محکوم به اعدام شدند. عفو بین الملل جزئیات پرونده را توضیح داد. یکی از عناوین اتهامی که منتهی به حکم اعدام برای این افراد شده محاربه است و تعریف محاربه در قانون ایران غیر دقیقه و برخلاف موازین بین المللی مجازات اعدام را برای اعمالی در نظر گرفته که منتهی به قتل عامدانه افراد نشده. طبیعتاً دولت‌ها مجاز هستند در همه جای جهان که به اعمال مجرمانه مثل تحریق و تخریب اموال عمومی رسیدگی بکنند، اما این رسیدگی کیفری باید مطابق با موازین دادرسی منصفانه صورت بگیره و در این پرونده ما شاهد نقض جدی این موازین دادرسی منصفانه هستیم. هر سه نفر به مدت طولانی در انفرادی نگه داشته شدند، تحت شکنجه قرار گرفتند. اعترافات یکی از اونها پیش از برگزاری جلسه محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صدا و سیما ایران پخش شده که این به خودی خود نقض اصل براءت هست و عفو بین الملل خواهان لغو حکم این افراد، برگزاری یک محاکمه منصفانه مجدد بدون توسل به مجازات اعدام شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی به طور معمول انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری در این موارد را رد می‌کنند. عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرد که این سه زندانی در دوران بازجویی خود از دسترسی به وکیل محروم بودند. این سه تن در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضرب شلاق محکوم شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی درباره اعتراض‌های آبان ماه در ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست برای رسیدگی به این سرکوب که شدید خواند فوراً اقدام کند. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به اعلام نشدن آمار دقیق کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه بر اساس مصاحبه با برخی شهود نوشت که تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد نیروهای امنیتی حداقل در 3 مورد از نیروی کشنده قانونی استفاده کردند. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در بیانیه اخیر این نهاد گفت که صداهای بین‌المللی معتبر باید پیامی صریح و حاکی از این بفرستند که ایران نمی‌تواند با مسئولیت دست به کشتن معترضان بزند. اعتراض‌های آبان ماه در واکنش به افزایش قیمت بنزین به گفته برخی منابع به کشته شدن صدها تن منجر شد. خبرگزاری رویترز این تعداد را تا 1500 تن اعلام کرده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این رقم را رد کردند. تارا سپهری‌فر از دیدبان حقوق بشر درباره این گزارش می‌گوید:
گزارشی که دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده در واقع نتایج یافته‌هاش در طول پژوهش‌هایی که در ماه‌های بعد از حوادث آبان ماه انجام داده. ما با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، ویدیوها و عکس‌هایی که در فضای مجازی موجود بود و مصاحبه با افراد مطلع من جمله کسانی که در اعتراضات حضور داشتند یا از نزدیک در جریان روند رسیدگی به وضعیت کشته شده‌ها بودند، این اطلاعات رو دریافت کردیم. یافته های ما نشون میده که بعد از گذشت بیش از 3 ماه متاسفانه هیچ اقدامی توسط مسئولین برای پذیرفتن مسئولیت چنین سرکوب خشونتبار و خونینی صورت نگرفته. وضعیت کشته شدگان هنوز اصلا مشخص نیستش. دولت هنوز از اعلام تعداد کل کسانی که در این حوادث کشته شدن سر باز زده و به نظر می رسد که مسئولین به هر کدوم وظیفه رو به دیگری محول می کنند. این در حالیه که اخبار بسیار نگران کننده ای از وضعیت بازداشتی ها و روند صدور احکام ناعادلانه برایشون در دادگاه انقلاب منتشر شده. در هفته گذشته خبر صدور 3 حکم اعدام برای کسانی که در این تظاهرات حضور داشتند منتشر شده در روندی که کاملا غیر شفاف و ناعادلانه بوده و طبق گزارش ها این افراد گفتند که در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند. به دلیل شاید بحران هایی که در چند ماه گذشته کشور پشت سر گذاشته، توجه لازم رسانه‌ای هم به این وضعیت خیلی به حد لازم صورت نگرفته و به نظر میرسه که فشاری رو مسئولین روی خودشون اونقدر احساس نمی کنند که مسئولیت یک تحقیق همه جانبه درباره ابعاد این خشونت و در واقع مسئولیت پذیری برای نقض حقوقی که صورت گرفته و پاسخ کردن خاطیان رو بر عهده بگیرن. بنابراین ما قبل از سال نو میلادی به همراه گروهی از انجیو های حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بودیم که در این رابطه جلسه فوری تشکیل بدن و یک تحقیق همه جانبه رو برای بررسی ابعاد چنین سرکوبی انجام بدن. اکنون شورای حقوق بشر در حال انجام جلسه عادی سالیانه ماه مارچ خودش هستش، بنابراین امکان جلسه فوق‌العاده دیگه میسر نیست، اما درخواست ما اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل سریعا اقدام فوری رو برای تعیین در واقع مأموریتی برای بررسی ابعاد مختلف این سرکوب و شناسایی عواملش انجام بدن.
یوسف حکیم شفایی فعال سیاسی در بجنورد در دادگاه کیفری این شهر به 3 سال زندان و 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد که از حکم زندان او 2 سال آن قابل اجراست. اکبر نعیمی فعال مدنی آذربایجانی که در بهمن ماه در محل کار خود در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد، پس از گذشت حدود یک ماه در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین به سر می‌برد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای نعیمی به رغم تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه و تامین وثیقه از سوی خانواده‌اش، به دلیل امتناع بازپرسش از تکمیل پرونده همچنان زندانی است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه‌ای دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.